بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از اصول استاد سید محمد جواد شمیری، دوشنبه 24 آذر 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وعلى آله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد حدیث رفع صحبت بود. در حدیث رفع رو برای اجزاء بعضی از بزرگان استدلال کردند. مرحوم آخون، مرحوم امام حدیث رفع رو دلیل بر اجزاء گرفتند. آقای شهیدی اشکالاتی برای این استدلال ذکر میکنن. اشکال اولی که ذکر میکنن این هست که حدیث رفع، البته تو اینجا با تعبیر قد یستظهر رو با این تعبیرات تعبیر میکنن، ولی تو اون مقاله که در مورد نسیان مطرح کردن این رو با جزمیت بیشتری مطرح میکنن که ظهور این روایت در رفع مؤاخذه است، نه رفع عواقب عمل، قضا، اعاده، به اینا ربطی نداره. خب و به این بعد این شاهد رو هم ذکر کردن که از روایات استفاده میشه که رفع به اصطلاح رفع الخطا، رفع النسیان و رفع به اصطلاح ما لا یطیقون، اینها اجابت دعای پیغمبر هست، اجابت دعای پیغمبر هست و دعای پیغمبر در رفع مؤاخذه هست. عرض کنم خدمت شما، اینجا یه دو تا نکته اینجا وجود داره برای بررسی کلام ایشون. یکی این که ایشون به روایت عمر ابن مروان تمسک کرده تو اون مقالش، من الان عبارت ایشون نیاره، روایت عمر ابن مروان رو در مورد رفع اگر رفقا بخونند، عمر ابن مروان الخزاز،
نقل کافی
الان بخونین.
سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. رفع عن امتی اربع خصال: خطاها و نسیانها و ما اکره علیه و ما لم یطیقوا
و اختانا بعد
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
بله. خب اینجا چند تا نکته در مورد این روایت هست و اون اینه که ببینید اینکه ایشون این رو رفع مؤاخذه گرفته به قرینه روایت عمر ابن مروان. روایت عمر ابن مروان در مورد خطا و نسیان همینجوره مؤاخذه تعبیر کرده، ولی در مورد ما لا یطیقون ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به این مؤاخذه نیست. لا تحملنا یعنی تکلیف نکن، الزام نکن. ما لا طاقت لنا به این به مؤاخذه ربطی نداره. میگه اصلا ما لا طاقت لنا رو به ما تکلیف نکن، نه اینکه اون چیزی که تکلیف کردی مؤاخذه نکن از اون، اصلا تکلیف نکن. اینا با هم دیگه فرق داره، اینا رو یک کاسه نباید کرد. این یک نکته. یه نکته دیگه ای که هست اون اینه که این در مورد 4 تا فقر این تعبیر داره. یکی خطأها و نسیانها، ما لا یوتیقون و ما اکره و علی، در مورد این 4 تاست. آیا این 4 تا اگر درشون مربوط به مؤاخذه باشه، این در سایر موارد هم حتما باید مؤاخذه باشه؟ مرحوم شیخ انصاری مطلبی رو مطرح میکنند، بحث سیاق رو مطرح میکنند. میگن سیاق روایات این است که اینا همه یک کاسه، مقدر در همشون مثل هم باشه امثال اینها. بنابراین به قرینه اینکه در اینها مؤاخذه مقدر هست، در بقیه هم مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم. حالا من تعبیر شیخ رو که نمیخوام، یه مقدار تغییر میدم، اون اینه که نمیخوایم بگیم مؤاخذه اینجا مقدر هست، میخوایم بگیم که به چه ملاحظه‌ای رفع یک شیء اطلاق شده. یک شیئی که ازش مؤاخذه نمیشود که انه مرتفع هست، یعنی یک نوع، حالا بفرمایید مجاز در اسناد هست، یک شیئی که یک شیئی در صورتی به گردن من هست که مؤاخذه داشته باشه، یعنی یک نوع، حالا حقیقت بگیرید، مجاز بگیرید، هرچی بگیرید، خیلی اونش مهم نیست. یعنی لحاظ رفع در همه اینها باید به نحو واحد باشه، لحاظ رفع در همه اینها باید به نحو واحد باشه. ظهور دلیل این است که به یک نمیخواییم. ببینید گاهی اوقات مثلا در حدیث، در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم، بعضی ها تقدیر گرفتند، حرمت علیکم امهاتکم، گفتند که باید دید که اثر ظاهر مقدر هست یا جمعی آثار مقدر هست و امثال اینا. این بحث ها رو مطرح کردن. حاج آقا این مطلب رو مطرح میکردن که نه، اینجا اصلا تقدیری در کار نیست. حرمت یعنی شما محروم هستید از مادراتون، اما اون محروم بودن باید دید به چه ملاحظه ای هست. یعنی یک حکم تکلیفی اینجا وجود داره، به ملاحظه اون حکم تکلیفی اطلاق محرومیت میشه. یعنی از همه افعالی که مربوط به مادر هست شما محرومید، یا از فعل خاصی که عرض کنم مربوط به مثلا اون مباشرت و نکاح و امثال اینا هست محرومید، ممنوعید، ممنوع هستید و امثال اینها. یعنی البته توجه دارید اون بحث این که جمعی آثار هست یا اثر ظاهر اینجا هم دوباره میاده، نه اینکه نمیاد، بحث تحلیل ادبی قضیه است. تحلیل ادبی این هست که مراد آیا محرومیت به ملاحظه حرمت فعل خاص هست یا حرمت جمعی افعال مرتبط با مادران هست، این دوتا. ولی اون نکته که حاجما میخوان بفرماید تقدیر ادبی نیست، تقدیره. اینجا ما که میخوایم بگیم رفع یک ملاحظه واحد داشته باشه، نمیخوایم بگیم مقدر هست چیزی، نه مقدر نیست، ولی ما میگیم که ظاهر دلیل این هست که سیاق اقتضا میکنه که رفع به ملاحظه واحده باشه. اگر رفع در بعضیاش به ملاحظه رفع مؤاخذه باشه، در بعضی ها به ملاحظه دیگه باشه، این مطلب صحیح نیست. این اشکالی که ممکنه شخصی اینجا مطرح کنه. ولی به نظر میرسه که این کلام مرحوم شیخ انصاری درست نیست. اینجا وحدت سیاق، اگر وحدت سیاق باشه، وحدت سیاق درسته. همین این تو این الان یه نکته اینجا عرض بکنم، الان بعد عرض میکنم. اگر وحدت سیاق باشه، وحدت سیاق باشه، کلام شیخ انصاری پذیرفتنیه. سیاق مسئله بسیار مهمی هست در تحلیل عبارت ها و خیلی وقتا اصلا ظهورات رو این سیاقات تشکیل میده. مثلا ببینید گاهگاهی که سیاق تغییر میکنه، یک نکته ادبی باعث میشه یک نحو تغییر سیاق ما ملاحظه بکنیم. تو معانی بیان این شعر معروفه: ثلاثتون تشرق الارضه به بهجتها، شمس و زها و ابوالعباس و القمرو. کسی در مدح ابوالعباس نامی شعر گفته: ثلاثتون تشرق الدنیا به بهجتها، شمس و زها و ابوالعباس و القمرو. اون نسبت به شمس و زها و ابوالعباس، این تشرقو به معنای حقیقیشه، اشراق حقیقیشه، شمس و قمر. ابوالعباس به معنای مجازیشه، به معنای من. خب این یک نوع نکته ادبیه. حتی در اینجا هم شاعر میخواد ادعا کنه که همینا حقیقیه، همینا یک چیز واحده. همچنان که شمس و قمر نور افشانی دارند، ابوالعباس هم نور افشانی داره و جهان رو با نور خودش نورانی میکنه. حتی اون هم ادعای وحدت ملاحظه داره، ولو ملاحظه‌اش واقعا مختلفه، ولو در مقام ادعا، ادعای وحدت ملاحظه است. اینه که بحث سیاق خیلی مهمه. آقای عطار نژاد این رو اصلا توجه نکرده. تو مقالهش یک ضعف جدی مقاله ایشون همین هست که سیاق رو بهش توجه نکرده و سیاق خیلی مهمه، خیلی مهم. و اصلا کل تحلیل هاش رو این سیاق رو کنه نادیده گرفته، کنه چیزی به نام سیاق وجود نداره. ولی به شرطی که سیاق باشه، به نظر میرسه که این فقرات این روایت بعضی هاشون با سیاق هاشون فرق داره. من تو درس به این نکته به نظرم تو ذهنم هست تأکید که میکردم در بحث حدیث رفت که ببینید در این روایت بعضی از فقرات اون اولا حالا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. سیاق اقتضا میکنه تمام فقرات از یک سنخ باشه. از این جهت هم مطلب کاملا درسته. این هم آقایش مفعتانجاد اصلا توجه نکرده که این سیاق اینه که ایشون هر جور تونسته اطلاق گیری کرده. درست نیست این سبک بحث. سیاق اقتضا میکنه که تمام فقرات یه مدل باشه تا جایی که سیاق واحد دارن. یعنی اگر ما همه رو از سنخ افعال میدانیم، اگر همه افعال باید بدونیم، مالای علمون، مالای تیغون، نسیان، امثال، اینا همه مربوط به افعال هستن. این که مصداق یه مصداقی از غیر افعال گیر آوردیم بخوایم اونو به اونا ارتباط بدیم، درست نیست. این سیاق اقتضا میکنه همش به شکل واحد باشه. ولی یه نکته اینجا وجود داره، یه مقداری سیاق رو تغییر میده، یه مقداری، و اون تغییر در نحوه اسناد رفع به اینا تأثیر داره. چطور؟ ببینید بعضی از این رفع مالای علمون، الخطا و نسیان، بنابراین که تو بعضی نقلای دیگه هم هست، مراد ما اخطاوه. نسیان ما نسو هست تو نقلهایی که دیگه ای که وجود داره، بعضیشون ما اخطاوه هست و ما نسو هست. و از آیه شریفه هم استفاده میشه، این در مورد ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخذنا. نسیان وقتی به صورت فعل استعمال میشه، فعل ماضی، یعنی فعل واقع شده، فعلی که نسیان، اون چیزی که اثر نسیان واقع شده است، یا عمل ناقص انجام شده یا عمل انجام نشده. خطا یعنی فعل واقع شده، من خطا کردم، خیال میکردم این آب خوردم، بعدم کشف شد که این شراب بوده. حالا ممکنه اثر کوتاهی منم باشه، این تحقیق نکردم و بدون تحقیق این کارو کردم، اینجور نیست که عقلا معذور باشم، ولی بالاخره خطا برام پیش اومده، اثر اون دقت کافی و لازم رو نکردم، خطا برام پیش اومده. مصداق نسیان، مصداق عرض کنم خطا، مصداق اکراه، عمل واقع شده خارجی، این عمل موجوده. بین این که مراد عمل موجود باشه یا عمل غیر موجود، عملی که طبیعی ماهیت عمل باشه، فرقه. عمل موجود دیگه فعل به او تعلق نمیگیره، تموم شده رفته پیکارش، الزام به او تعلق نمیگیره، الزام. ولی مالایوتیقون، نه اون شیئی که در خارج تحقق پیدا کرده، مالایوتیقون که خارجیت نمیتونه پیدا کنه، مالایوتیقون طبیعته، طبیعت شیء، چی، ماهیت شیء، ماهیتی که نسبت به وجود عدم لابشرته. بنابراین این که ما در بحث خطا و نسیان و اکراه مراد مؤاخذه باشه، این اقتضا نمیکنه در سایر فقرات هم مراد اینها باشه، چون اونا ماضیه، ما اخطاوه، ما نسوه، ما اکرهوه، و مراد عمل واقع شده است. نسبت به عمل واقع شده الزام معنا نداره، الزام بکنید یا الزام نکنید دیگه عمل واقع شده. پس چیه معنا داره؟ یا مؤاخذه معنا داره، یا آثاری که بر این عمل مترتب میشه، کفاره ممکنه، قضا ممکنه، اعاده ممکنه، همینا ممکنه، ولی دیگه الزام ممکن نیست. بنابراین ما مجرد این نمیتوانیم از فقره نسیان و خطا و اکراه نسبت به فقره مالایعلمون حکم رو سرایت بدیم. چرا؟ چون مالایعلمون به صیغه مضارعه، مالایعلمون مثل مالایوتیقونه، مالایوتیقون یعنی خداوند مرا به مالایوتیقون الزام نکن، الزام نکن. حالا اون وقت بعد بحث باید، یعنی بحث رو در مورد مالایوتیقون و مالایعلمون به قرینه نسیان و خطا و اکراه نباید بگیریم، نه سیاقشون متفاوته. اونها فعل‌های واقع شده هستند، این یکی فعل‌های واقع نشده هستند. مالایعلمون میتونه واقع شده باشه، یعنی مالایوتیقون که اون که حتما واقع نشده است، فرض اینه که مالایوتیقون به اصطلاح، و از آیه شریفه هم که در مورد مالایوتیقون که خب روشنه، لا تحملنا ما لا طاقت لنا، یعنی منو تکلیف نکن، الزام نکن، مالایوتیقون رو بر گردن من نگذار. بر گردن گذاشتن ماهیت به معنای الزام ماهیت، بر گردن گذاشتن فعل واقع شده به معنای الزام به عواقب اون فعله، که اون عواقب فعل میتواند مؤاخذه باشه، میتواند، حالا اون رو بحث باید بکنیم، حالا اون عواقب فعل باید خصوص مؤاخذه است یا چیزای دیگه هم هست. بنابراین بحث سیاق، یه مقداری سیاق درسته، عرض کردم سیاق این که همه اینها رو باید از یک سنخ بگیریم درسته، ولی این سنخ از یک نوع بگیریم درسته، ولی ممکنه اصناف مختلف این نوع باشن، با توجه به اینکه یکیشون مربوط به فعل واقع شده باشه، یکی مربوط به فعل لابشرط از وقوع و عدم وقوع، بلکه ما به تعبیری که ما در بحث خودش گفتیم فعل واقع نشده، ما در بحث تحلیل حقیقت تکلیف از جهت ادبی میگفتیم تکلیف به فعل واقع نشده تعلق میگیرد و مفاد تکلیف مفاد تثیر و ثارفت، نه مفاد کانه. ما میگیم این فعلی که اگر من امر نکنم واقع نمیشود، او رو واقع کن. سله یعنی صلاتی که لولا الامر واقع نیست، تو او رو موجود کن. صلات غیر موجود لولا الامر رو میخواد به لحاظ امر شارع موجود کنه. بنابراین ما لا یطیقون یعنی فعلی که واقع نشده است، میگه تکلیف به او نکن، امر منو نکن که به او رو واقع کنم. حالا به خصوص ما لا یطیقون رو اگر حرجی در نظر بگیرید که امکان وقوعش هم هست، ولی میگه تکلیف نکن که این امر ما لا یطیقونی که سخت هست و که به اصطلاح اون رو من بخوام ایجادش کنم با حرج و امثال اینا. ما لا یعلمون هم یعنی اون چیزی که من نمیدانم ملزم هستم به اون و یا ملزم نیستم به اون، او رو به من الزام نکن. ما لا یعلمون فعلی هست که من نمیدانم، مجهول الالزام، فعل مجهول الالزام را الزام نکن. فعل مجهول الالزام رو الزام نکن. مراد این هست، فرق هست بین ما لا یعلمون و سایر فقرات. البته از این جهت که به هر حال همون کلام مرحوم چیز، مرحوم آخوند و مرحوم امام اینجا پیش میاد. ایشون میگن این اصل تکلیف من نفی شده. وقتی اصل تکلیف نفی شده خب باید موضوع باشه دیگه. بیانشون این هست که اصل تکلیف به مالا یعلمون برطرف شده، اصل تکلیف به مالا یعلمون که برطرف شد باید احزابیت در این. حالا بحث میکنیم، حالا چون اشکالات دیگه این بحث هست، میخوام بگم از جهت این اشکال ناواردیه که چون مؤاخذه مقدر هست، یا به تعبیر ما رفع به ملاحظه رفع المؤاخذه هست، بنابراین ربطی به اجزا نداره. نه، در فقره نسیان و فقره خطا و فقره اکراه به ملاحظه رفع المؤاخذه کلمه رفع به کار رفته، ولی در مالا یعلمون و مالا یطیقون حکمی چنین نیست. اینا رو با هم دیگه باید فرق بگذاریم. و خب عرض کنم خدمت شما، ولی ترک ما فعلا میخوام بگم همه فعل و ترکه. نه نه، حالا اینو من یه نکته هم اینو در مورد مالایتیقونم عرض بکنم. ببینید از جهت عقلی قدرت به نسبتش به فعل و ترک علی‌السویه است. قدرت نسبت به فعل صلات و ترک صلات علی‌السویه است. ولی ما وقتی میگیم از جهت شیوه بکار بردن ادبیات، وقتی من میگم من به صلات قدرت ندارم، یعنی قدرت انجامش رو ندارم، حتما باید اون صلات ترک بشه. اگر میگم به ترک صلات قدرت ندارم، یعنی این ضروری ثبوته. این دوتا چیز رو باید همدیگه جدا کنیم. ما لا یطیقون یعنی اون چیزی که من نسبت به او قدرت به تحققش ندارم، وجودن یا عدمن. ما لا یطیقون ممکنه به اصطلاح عرض کنم فعل و صلات باشه، ممکنه ترک شرب خمر باشه، هر دوشو میگیره، هر دوشو میگیره، ولی هر دو اینها بحث الزامه نسبت به اون چیزی که من حتما نمیتوانم او رو تحقق خارجی بدم. میگن مالای تیغون من نسبت به صلات قدرت ندارم، یعنی نمیتوانم صلاتی رو که معدوم هست در خارج موجود کنم. نسبت به ترک صلات قدرت ندارم، یعنی صلاتی که موجوده نمیتوانم ترک صلات رو محقق کنم. یعنی متعلق، همون متعلق رو باید بتوانم ایجاد خارجیت ببخشم. مالای تیغون مصداقش فعل الواجب و ترک المحرمه. فعل الواجب و ترک المحرمه و مراد از رفع مالایتیقون رفع الزامه، رفع الزام به فعل الواجب و الزام به ترک المحرم. الزام به ترک المحرم یعنی انجام خود حرمت، امر به ترک شی با نهی خود شی یکیه، در چیزی جوهرن یکیه. بنابراین این اشکالی که آقای شهیدی مطرح فرمودن که این اشکال تو بحث نسیان، چون آقای شهیدی عرض کردم بحثی که ما اینجا داریم از دو متن آقای شهیدی مورد گفتگوی ما هست، یکی همین بحث اجزا هست، یکی بحث مقاله‌ای که ایشون در بحث نسیان نوشتن. تو بحث نسیان بحث ایشون میکنه که آیا از این عبارت کفایت عمل ناسی استفاده میشه یا نمیشه. تو اون بحث درسته، تو بحث کفایت عمل ناسی کاملا درسته مطلب ایشون، از این روایت کفایت عمل ناسی رو نمیشه بشه استدلال کرد، چون ظاهر روایت رفع المؤاخذه است، به فقره نسیان رفع المؤاخذه است. ولی بحث ما در بحث اجزا که بحث کنونی ما هست، تو اون بحث نمیشه از بحث نسیان و خطا و اکراه به مسئله مالای علمون تعدی کرد، اینا سیاقاش فرق داره. خب آقای شهیدی یک عرض کنم اشکال دیگه ای رو مطرح کرده که اون اشکال کاملا درسته و اون بحثی که مرحوم آخوند اینجا در بحث عرض کنم اجزا، اصل اجزا در مورد اینکه در اصول منقهه موضوع ایشون می‌فرمودند که این اصول منقهه موضوع حاکم هست بر ادله اولیه و ادله اولیه رو تخفیف میده به، یعنی رفع میکند احکام رو و به اصطلاح مثلا تو بحث شرطیت میگفت شرط رو اهم از شرط ظاهری و شرط واقعی، اون بحثی که اصلا اصل اجزا تو کلام مرحوم آخوند مفصل ما بحث کردیم، همون اشکالات مبنایی که اونجا مطرح کردیم در حدیث رفع هم همون بحثا هست. رفع ظاهرش رفع حقیقی نیست، رفع بین مالایوتیقون و مالای علمون فرقه، بین مالایوتیقون و مالای علمون فرق هست. البته مالای علمون اگر مراد مالای علمون غفلت و جهل مرکب باشه اون ممکنه ما بگیم اون هم چیز حقیقیه، ولی اگر او رو نسبت به شک هم تفری دادیم در مورد شک رفعش رفع ظاهریه نه رفع واقعی. اون بحثی است که قبلا مطرح کردیم که آیا اینجا میشه مثلا رفع حقیقی بشه نمیشه، اون بحثا داخل در همه اون بحثا هست. این اشکال آقای شهیدی کاملا درسته که، یعنی این اشکال همون اشکال معهود هست که مرحوم آخوند در بحث اینکه در بعضی از اصول عملیه اینا منقهه موضوع هستند، اونها موضوع رو شرط رو توسعه واقعی میدن که اونجا گفتیم نه این توسعهش توسعه واقعی نیست، توسعه ظاهری است. و اون بحثایی که اونجا رفعم رفع ظاهریه نه رفع واقعی، بحثاش در همون نسبت به مالای علمون رفع رفع ظاهریه. ببینید اینجا هم نگید ظاهر مالای تیغون که رفعش واقعیه مالای علمون هم باید رفعش واقعی باشه، اینا سنخش فرق داره، وحدت سیاق ندارن. مالای تیغون یه مدله، مالای علمون مدل سنخه چیزشون متفاوت هستن و امثال اینها. مالای علمون اصلا چون شک در موضوعش اخش شده، اون چیزی که شک در موضوعش نسبت به واقع نمیتونه تغییر کنه، اون بحثایی که در بحث این که اینجا حکم ظاهری باید باشه حکم واقعی نباید باشه، اون بحثا اینجا هست. خب یه نکته سوم اینجا وجود داره، اون نکته سوم این هست که اصلا مالا یعلمون موارد شک رو هم میگیره یا نمیگیره. مالا یعلمون ناظر به موارد شک هست یا موارد شک نیست. خب این یه بحثی است که ما قبلا هم در مورد اشکالی که حاجه ها اینجا ها مطرح میکنن که معلوم نیست مالا یعلمون ناظر به شک باشه، این ممکنه ناظر به غفلت باشه و ناظر به جهل مرکب و اینها باشه. ایشون میفرمودن خیلی وقتا این اصطلاحات مال من نمیدانم، نمیدانم نه که شک دارم یا امثال اینها، و این مراد صورت او یه بحثی هست، اونو باید دیگه اینجا دقت کرد که مالا یعلمون شک رو میگیره یا نمیگیره. من البته در مورد مالا یعلمون در خصوص این حدیث یه قدری تأمل دارم که آیا شک رو میگیره یا نمیگیره. در جایی دیگه خیلی جا روشن شک رو نمیگیره، ولی در خصوص این مورد یه مقداری تأملاتی به نظرم هست در مورد اینکه میگیره یا نگیره. قدری باید دقت کرد آیا مالا یعلمون مورد شک رو شامل میشه یا شک رو شامل نمیشه.
یعنی
قدر مرکبش جهل مرکب، قدر مرکبش جهل مرکب هست. و عرض کنم چون مال علتی هم که اینجا میخوام بگم اینه، قدر متیقنش هم اون نیست. اگر میگفتن رفع مالم یعلمو، یعنی آن چیزی که نمیدانستید نمیدانستید، خب بگیم که من در اثر ندانستن اگه کاری انجام داده باشم، شارع مقدس میگه اون کاری رو که در اثر ندانستن انجام دادید اون کار به گردن شما نبوده اصلا. رفع مالم یعلمو به این معنا مثلا ما معنا کنیم، رفع مالم یعلمو یعنی آن چیزی که نمیدانستید اصلا به گردن شما اون واجب نبوده است، اون واجب نبوده است و امثال اینها. خب این رو ممکنه مالم یعلمو رو به یه نحوی از انها بگیم ظاهرش این هست که اصلا واجب، اونم حالا مورد تأمل هست که آیا واقعا مالم یعلمو مراد این هست که واجب نبوده یا میخواد رفع مؤاخذه کنه و امثال اینها. مالم یعلمو رو بگیم که نسبت به صورت شک و اینها نمیگیره، ولی مالا یعلمون ظاهر شاید دلیل این هست که آن چیزی که نمیدانند و میدانند که نمیدانند، یعنی این عنوان نسبت به این عنوان علم دارن. ببینید من رفع مالا یوتیقون یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من طاقت ندارم. حالا اون چیزی که واقعا طاقت واقعا حرجیه، ولی من میخوام بگم من تخیلم این هست که حرجی نیست، آیا این رو هم شامل میشه؟ معلوم نیست که آن چیزی که واقعا حرجیه ولی من، یعنی قدر مسلم مالایوتیقون، قدر روشنش مالایوتیقونی که من نسبت به این عنوان علم دارم به مالایوتیقون بودن، مالایعلمون نسبت به این که من علم ندارم نسبت به او من باید علم داشته باشم. یعنی ظاهر دلیل این است که این عنوان رو من این عمل میدانم. اگر چنین باشه فرد ظاهر شکه، فرد ظاهر شکه، چون من غافل که خودشو غافل نمیدونه، غافل خودشو که غافل نمیدونه. اگر مالم یعلمو بود یعنی قبلا نمیدانستم، قبلا نمیدانستم، خب اب نداره. الانی که میخواییم رفع رو اجرا کنیم الان باید این عنوان رو بدونه، زمان اجرای رفع، زمان اجرای رفع باید این عنوان مشخص باشه. رفع مالا یعلمون ممکنه ما بگیم چون صیغه صیغه مضارعه، ظاهرش اینه که زمان مالا یعلمون و زمان رفع یکیه، معنیش اینه که ناظر به صورت شک اصلا. مالا یعلمون این انقلت و قلت ها در موردش مطرح است که مالا یعلمون آیا ناظر به زمان شک، ناظر به شک، یا اصلا اگر این بیانی که من عرض کردم اصلا صورت ظاهر شکه، مالا یعلمون یعنی آن چیزی که نمیدانید و خودتونم میدانید که نمیدانید، میدانید که چیزی که انسان میداند که نمیداند شکه دیگه، ولی اون چیزی که غافل هست، غافل که به غافل بودن خودش توجه نداره، جاهل مرکب که به جاهل مرکب بودن خودش توجه نداره. یعنی اون اشکالی که حاجه ها در امثال این مقامات مطرح میکنن در مالا یعلمون به نظر من محل تأمله که آیا مالا یعلمون رفع در همون زمان مالا یعلمونه یا رفع بعد از اونه، یعنی بعد از انکشاف عنوان، یعنی رفع علی تقدیر باید در زمانی باشد که عنوان لا یعلمون رو من بهش التفات دارم. عنوان بنابراین این ممکنه ما بگیم این قدر روشنش مثلا شکه، این یه مقدار این تأمل برای من هست که مالا یعلمون شاید بگیم شک و شامل میشه و قدر روشن شک اصلا، نه قدر روشنش جهل مرکب و غفلت باشه. البته اینو باید دقت کرد، من هنوز به یه نتیجه رو مثلا فرض کنید میگه که یکی از واجبات رد مالا یعلمون به ائمه علیهم السلام. رد مالا یعلمون به ائمه علیهم السلام یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که غفلت دارید، غفلت دارید که نمیشه رد کرد، که جهل مرکب دارید اونی که نمیشه. مالا یعلمون یعنی شک، یعنی آن چیزی که شک دارید و نمیفهمید یا متوجه نمیشید. تو یه روایتی وجود داره، آدم این روایت متوجه نمیشه معناش چیه، نمیدونه این معناش چیه، میگه اینو رد کنید. به ائمه عنوان انسان باید به مالا یعلمون بودن خودش عالم باشه تا بتواند اون حکم رو در موردش اجرا کنه. اینه که وقت عمده بحث این هست که زمان مالا یعلمون آیا با زمان رفع باید اینا رو یکی در نظر بگیریم، دوتا در نظر بگیریم، اینجور انقلت و قلتا در موردش وجود داره. مالم اگر ما لم یعلمو بود، چون لم یعلمو ماضیه، میگه قبلا لم یعلمو، خب الان میدانم که قبلا این رو علم نداشتم، اشکال نداره. غافل بعد از اینکه غفلتش برطرف شد میداند که قبلا غافل بوده، اشکال نداره. اون چیزی که غافل نمیتواند نسبت بهش علم داشته باشه، اینکه غافل حین الغفله نمیتواند نسبت به عنوان غافل بودن علم داشته باشه. جاهل مرکب حین جهل المرکب نمیتونه علم داشته باشه، ولی اگر جهل مرکب و غفلت سابق باشه بسیار، این که عرض کردم فرق داره مالم یعلمو با تو این تعبیر روایت هم بعضی جاش مالم یعلمو ها، تو این حدیث دهتایی مالا یعلمونه، تو بعضی نقل ها مالم یعرف مالم یعلمو هست. این تفاوت های بین مالم یعلمو و مالا یعلمون هم هست، اینه که این رو باید دقت کرد. یکی از مشکلاتی که تو این روایت هم هست تفاوت نقل ها در مالا یعلمون و مالم یعلموه و مالم یعلموه، و این تفاوت ها میتواند این بحث رو عرض کنم به تغییر بده مدلش رو. خب عرض کنم چون خیلی وقتا مثلا میگم که من این کار رو نمیدونستم این کار رو کردم، نمیدونستم این کار رو کردم، جایی که شک کردن نمیگیم نمیدونستم، گاهی قد اختصاص داره به غیر شک. این اصطلاح من نمیدونستم که باید امروز بیام مدرسه، جایی که شک میکنم نمیگم من نمیدونستم امروز، جای شک کردم نمیگم من نمیدونستم امروز باید بیام مدرسه. در جایی هست که اصلا تصور مطلبم نکرده باشم یا جهل مرکب دارم، اصلا علم دارم که نباید. این تعبیر حاجایی نمیگم، یعنی این تعبیر نمیدونستم در جاهایی که گاهی اوقات در خصوص غیر شاک، به این یه تعبیر عرفی شایعی هست که نمیدونستم رو در غیر شاک به کار میبرم. من عرض کردم این مطلب حاجاها در جای خودش کاملا درسته، در بعضی از تطبیقاتش هم کاملا باید بهش توجه کرد، غفلت شده به این کلام حاجاها در بعض خیلی از تطبیقاتش، شک رو داخل دونستن، ولی در خصوص ما نحنفی، در خصوص ما نحنفی این که فرمایش حاجاها درسته درست نیست، انقلت و قلتایی داره. این انقلت و قلتا عرض کنم یه جهتش اینه که آیا مالا یعلمونه یا مالم یعلمونه، اختلاف نقل داریم. تو بعضی از نقلای حدیث رفت مالم یعلمونه، تو بعضی نقلا مالا یعلمونه. اگه مالم یعلمو باشه کلام حاجاها میاد، ولی مالا یعلمونم آیا زمان مالا یعلمون همون زمان رفعه یا زمان مالا یعلمون با زمان رفع متفاوت هست؟ اگر اون باشه ممکنه بگیم ظاهره زمان قدر مسلم از مالا یعلمون اینه که زمان رفعش با زمان مالا یعلمون یکیه. اگر این باشه قدر متیقن شکه، یعنی شک میشه قدر متیقن. و اینه که در مورد من به نظرم تعبیر مالا یعلمون شاید شمولش نسبت به شک روشن باشه، ولی عرض کردم مشکل قضیه این است که تو بعضی نقل ها مالم یعلمو هست که اون رو باید با دقت ببینیم چی کار میکنیم. خب این یه سری نکات این بحث که عرض کردم. حالا من یه مروری میخواستم رو بعضی از نکات که در مورد مقاله دوست ما آقای عطارمنش هم داشته باشم. حالا با رفقا تو کلاس راهنما مقاله رو میخونیم. من بعضی نکات این مقاله زحمت کشیده، انصافا ایشون زحمت کشیده و قابل تقدیر هست زحمات ایشون، ولی خب به هر حال نیازمند یک چیزهای اساسی داره، یعنی مشکلات اساسی هست که من بیشتر سعی میکنم اون مشکلات رو مطرح کنم. بعضی مشکلات یکی از نکاتی که توی این مقاله هست، در بعضی موارد زیاد نیست، یه مشکل شکلیه. بعضی آدرس ها آدرس منابع متأخر داده شده. اینا البته مجله باید اینا رو اصلاح میکرد، نمیدونم چرا به اینا توجه نکردن. بهار آدرس داده شده، مصدق آدرس داده شده، مرات الغول آدرس داده شده. اینا به درد نمیخوره، این مقاله پژوهشی باید منبع اصلی آدرس داده بشه. و بهار دیدم آدرس داده شده، نهج البلاغه رو از بهار آدرس داده شده. این خیلی ضعیفه، نباید این کار بشه. و یه منبع گمنامی هم که نیست، نهج البلاغه است که همه جا نهج بهار از نهج البلاغه نقل کرده، از بهار آدرس داده شده. اینا چیزایی، این مجله باید اینا رو حل میکرد. اینا چیزایی است که ضعف مثلا نظارت بر مقاله است. عرض کنم خدمت شما. خب این یه مشکلاتی که اینا مشکلات شکلیه، اینقدر مهم نیست که بهش خیلی بپردازیم. ولی یه سری مشکلات سبک پژوهشه. در دو مرحله عرض میکنم. یک مرحله بحث جمع‌آوری اطلاعات، یک چیزی که در این جمع‌آوری اطلاعات بهش توجه نشده، زمان. ببینید روایات، این روایت حدیث رفت از پیغمبره. ما ایشون اصلا مدل کلی کار ایشون رو بگم، آقای عرض کنم عطارمنش سعی کردن تمام، یه نقطه امتیازی کار ایشون داره که واقعا نقطه امتیازه، به جای پرداختن به بحث‌های انتزاعی و بحث‌های فاصله دار از محاورات عرفی، سعی کردن محاورات عرفی رو منظم کنند. تعبیر روشمندم، هوشمندم که تو مقالشون قرار دادن، به جهت اینه که کنن ما میخواییم محاورات عرفی رو نظم بدیم بر اساس اون چیزی که در محاورات عرفی هست، حدیث رفع رو تفسیر کنیم. این اصل دیده خیلی خوبه، درست هم هست. البته یه نوع افراط هم شده، یعنی بعضی نکاتی که تو کلمات قوم هست اصلا نادیده گرفته شده. اینکه این بحث‌های انتزاعی خیلی هاش لازم هست ولی کافی نیست. مثلا این دیدگاهی که مرحوم شیخ انصاری داره که وحدت سیاق، بحث وحدت سیاق نادیده گرفته شده تو اون بحث بلمره. عرض کردم اصل ایده وحدت سیاق یه چیز لازم و روشنیه، ولی باید دید واقعا وحدت سیاق هست یا نیست. ما اشکالمون در اینها بحث وحدت سیاق نیست کبرویان. وحدت سیاق در ظهور دلیل خیلی اثر داره، ولی واقعا سیاق واحد دارن یا ندارن؟ ثقلویان ممکنه مناقشه بشه که اینا سیاق واحد ندارن، مثلا یکشون به صيغه ماضیه، یکشون به صيغه مضارعه، بنابراین وحدت سیاق ندارن. این درسته، ولی عرض کنم خدمت شما اصلا توجه به وحدت سیاق نکردن درست نیست. ولی این توجه به محاورات عرفی و نظم بخشیدن به محاورات عرفی خیلی ارزشمنده و خوبه. ولی یکی از نکاتی که هست، زمان توجه نشده. خب روایت مال پیغمبره، ممکنه یک اصطلاحات زمان پیغمبر با زمان امام کاظم علیه السلام فرق داشته باشه. چطور؟ با ورود فلسفه، از ترجمه فلسفه از یونان، ذهنیت ها تغییر کرده، یعنی الفاظ، واژگان ها، نظام چیزی تغییر کرده. این زمان خیلی مهمه. حالا این توضیحاتشو من جلسه بعد میگم. یه نکته عدم توجه به زمانه، عدم توجه به سنده. سند مهمه، حالا اینو من جلسه بعد توضیح میدم که اهمیت سند چیه. این هم دو مرحله. مرحله سوم، اینا در مورد نحوه جمع‌بندی اطلاعاته. اطلاعات باید هوشمند جمع‌آوری بشه. یکی از هوشمندی‌هاش این جهت هست که اطلاعات یکاسه نباید ما به این نگاه کنیم. اطلاعات باید دسته‌بندی منظم‌تری داشته باشه. در تحلیل اون مشکلات جدی‌تری مقاله داره که اونو بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.